السلام علیکم یا علی ابن مسلسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند. نثار روح پرفتوح رسول گرامی اسلام سبت اکبرش امام مجتبی و نثار روح ملکوتی ثامن الائمه علی ابن موسی رضا علیهم السلام صلوات عنایت کن. توفیقی شد در این چند روز باقی مانده از ماه صفر ان شاء الله بعد از نماز ظهر و عصر بحثی رو تقدیم محضر شما عزیزان کنیم. بحثی که من در نظر گرفتم برای این جلسه تحت عنوان آثار وضعی و عقوبت‌های دنیوی گناه. برادران و خواهران من، می‌دانید گناه دو دسته آثار تو زندگی انسان داره. یک دسته آثارش مربوط به دنیاست که تو همین دنیا گناهکار به یک عقوبت جزئی، به یک مجازات مبتلا میشه. البته این مجازات کامل نیست، چون اصلا دنیا جای مجازات کامل نیست. دوم عقوبت اخروی است، عقوبتی که مربوط به اون عالم، و قرآن کریم هر دو دسته رو نام برده، میفرماید هم در دنیا عذاب هست، مجازات برای گناه، هم در آخرت. اسم اون مجازاتی که تو دنیا میاد پیشه برای گناهکار پیش میاد، عذاب ادناس، یعنی عذاب نزدیکتر، زودتر. اونه که در آخرت عذاب اکبر. آیش اینه در قرآن: ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر. اینایی که گناه میکنن یه گوشمالی تو همین دنیا بهشون میدیم، دون العذاب الاکبر، این غیر از عذاب اکبره، غیر از عذاب قیامته، اون سر جای خودشه. به همین دلیل منم فکر میکنم برای اینکه مردم رو ما از گناه دور کنیم، این خیلی مهمه که آثار زودترش رو بگیم. آقا اگه کسی ربا بخوره اینجا چی میشه؟ ظلم کنه اینجا چی میشه؟ اگر کسی عرض میکنم دروغ بگه، غیبت بکنه، در این دنیا چه عقوبتی شاملش میشه؟ این ملموستره. شما اگر به یه محصلی که امروز توی کلاس خطایی کرده بگی آخر سال به حسابت میذارم، میگه حالا کوتو آخر سال، صد رقم میچرخه. ولی بگی همین الان گوشتو میگیرم و کلاس بیرونت میکنم، این بیشتر اثر داره. و لذا قرآن کریم میفرماید گناهان شما دو جور عذاب و اثر تو دنیا داره. حدیث هم داریم خیلی از مرگها، بیماریها در اثر گناهه. من یموتو به ذنوب اکثر من یموتو بالآجال، این روایته. اونقدری که مردم در اثر گناه میمیرن، عمرها کوتاه میشه، بیشتر در اثر، بیشتر از اون است که در اثر اتمام عمر بمیرن. ببینید یه چراغ وقتی شما روشن میکنید، این چراغ 10 لیتر مثلا شما فرض کنید نفت میریزید توی این چراغ، 10 لیتر نفت باید 24 ساعت این چراغ حرارت بده، گرمایی بده. اما اگه باد شدید به وزه این چراغ رو خاموش کن، این دیگه به استفاده از این ظرفیت نفتش نمیرسه. قبل از آن که نفت تمام شه و خاموشه، باد خاموشش کرد. یا یک پتو بندازید رو چراغ، یه مانعی که اکسیژن بهش نرسه، خاموش میشه. ما های ظرفیت عمری داریم، 70 سال، 80 سال، مثل این نفتی که کم کم این فتیله باید بسوزه. ولی ممکنه افرادی قبل از اتمام این ظرفیت خودشون باعث نابودی خودشونو بسازن. لذا ما یه اجل مسما داریم، یه اجل معلق، یه مرگ معین داریم، یه مرگ زودرس. حدیث داریم کسایی که در اثر گناه میمیرن بیشتر از اون کسایی هستن که در اثر اتمام عمر و خاموش شدن فتیله زندگیشون از دنیا میرن. این خیلی مهمه. البته من نمیخوام بگم حالا هر کسی مثلا تصادف کرد، مریض شد، پاش به جای گیر کرد، دردی دید، اینا همه در اثر گناهه. اینو دقت بکنید، چون بعضی اوقات فکر میکنن بعضی هر مصیبتی تو جامعه، نه، اینو باید دقت داشت که گاهی اولیاء خدا دچار مصیبت میشن، اینا برای امتحانه. برای بالا رفتن درجه است. وقتی خدای تبارک و تعالی انبیا رو مبتلا میکنه مثل حضرت ایوب به بیماری به درد، خب ایوب که گناهکار نیست، کفاره گناهش نیست. یا خود ائمه ما گاهی بیماری، حضرت امیر گاهی چشم درد میکرد، رسول خدا داغ اولاد میدید، خود امام حسین همه مصیبت دید، اینها کفاره نیست خدای نکرده. برای مؤمن چون بلاها سه جوره، برای گناهکار کفاره است، برای مؤمن امتحانه، برای اولیا ارتقاء درجه است. ولی اونی که حالا من میخوام بگم اون قسم اول هست. ما تو دعای کمیلم میخوانیم که گناه یک بخشی از آثارش تو این دنیاست. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، بعضی گناه ها تو این دنیا نقمت میاره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، مانع اجابت دعا میشه. تحت کل اسم، آبروی انسان تو جامعه میبره. آثار وضعی گناه، آثار دنیوی گناه رو اگه برای مردم ما بگیم شاید کمتر مبتلا به معصیت بشن. یه بی نماز بدونه اگه بی نماز شد برکت از زندگیش گرفته میشه. یه جوان اگر به پدر و مادر بی احترامی کرد موفقیت تو زندگی ازش گرفته میشه. یه کسی اگر به یه ناموس دیگران بود، خاندانش، ناموسش در معرض نگاه دیگران قرار میگیره. یه کسی اگر ظلم کرد قبل از این که از دنیا بره، ظلم خودشو و خانوادشو پاگیر میشه. این کلامیست که چندین بار امام حسین تو مسیر کربلا فرمود. وقتی ملاقات کرد با اباهرم، اباهرم بهش گفت یا ابن رسول الله من الذی اخرجک من حرم جدک و من حرم الله، چی باعث شده از مدینه و از مکه برید بیرون، خانه پیامبر، خانه خدا، چرا این دو تا شهر رو ترک کردید دارید میرید به طرف عراق، اونم تو ایام حج، ایام ذیحجه؟ فرمود اباهرم ان بنی امیه اخذوا مالی فصبرتو، بنی امیه مال ما رو گرفتن صبر کردیم، فدکو از ما گرفتن، خیلی از امکاناتی که مال ما بود غصب کردن، صبر کردیم. شتمو ارزی، به ما توهین کردن، آبروی ما رو به خطر انداختن، فصبرتو، صبر کردیم. 25 سال پدرم خانه نشین شد، تو روی برادرم امام حسن ناسزا گفتن، به خود ما چقدر جسارت کردن، صبر کردیم. اما الان میخوان منو بکشن، فرق میکنه، من وای نمیستم منو بکشن. بالاخره اگر دشمن پشت در خانه است که آدم در رو وانه میکنه بیاد تو. وقتی دشمن میخواد منو به قتل برسانه، منم یه چوبی، سنگی، عاملی جلوش وای میستم، وای نمیستم منو بکشه. منطقی نیست، من میخوان خون منو بریزن، من دارم میرم برای دفاع از جانم. اون وقت منظورم اینجاست، امام حسین فرمود اباهرم به خدا قسم اینا منو میکشن، ولی از یک کهنه نجسی که دور میندازن و هیچ ارزشی نداره، از قوم سبا که در تاریخ خار شدن، خدا اینا رو خارتر میکنه، ذلیل میشن، اثر این ظلمشون رو میبینن. آقا شما یه مطالعه کنید تاریخ کربلا، ببینید چجور اینا رو خدا ذلیل کرد. مختار یه عدهشون رو با چه فلاکتی به قتل رسوند، یزید که خودش به درک واصل شد چند سال بعدش، عمر سعد تو رخت خوابش سرش از بدن جدا شد، شمر اونطور، قولی اونطور، هرمله اون، چجور اینا رو قتل عام کرد. البته خب دولت مختار کوتاه بود، بعد که بنی عباس به قدرت رسیدن 1000 نفر از بنی امیه رو ابوالعباس صفاح گردن زد، گردن زد، خودش میگفت قتلت 1000 من بنی امیه. حتی جسدای بنی امیه رو کشید بیرون آتیش زد. هشام ابن عبدالملک رو از قبر کشید بیرون بدنش آتیش زد. جسدهاشون رو چجور اللهم اشغل الظالمین به ظالمین شد. یکی از اینا، نه اونی که لباس دزدید پوشید، نه اونی که به حکومت ری آمده بود رسید، نه اونی که به امام حسین تشنگی داده بود. شخص میگه رفتم کوفه، دیدم یک کسی دور تا دور این ظرفای آب شکمش باد کرده هی ناله میزنه. گفتم چته چیه؟ گفت تشنمه. گفت آب بخور. گفت دیگه جا گنجایش ندارم، اینقدر آب خوردم که شکم باد کرده، دارم خفه میشم. گفتم تو چه کار کردی؟ گفت من فرمانده اون لشکری بودم که آب رو به روی ابو عبدالله بستیم. آقا نفرینم کرد، فرمود انشاءالله تشنه بمیری. حالا این تشنگی اونقدر شدیده که آخرم با همین درد درک واصل شد. هیچ کدام، یعنی شما یک نفر رو پیدا کنید تو تاریخ کربلا بعد از حادثه کربلا بگه من این لباسی که برداشتم پوشیدم، من این وقتی شمشیر زد یک کسی به فرق ابا عبدالله علیه السلام، آقا نفرینش کرد که خدایا دستشو از کار بینداز. تا آخر عمر کوتاهش دستاش فلج بود. خود فرمانده ها، خود حتی نیروهایی که راضی بودن به این قتل، چجور بنی امیه قتل عام شدن به خاطر این قضیه. ظلم اینه پایدار نمیمانه. برادران عزیز، خواهران گرامی، کسی که گناه میکنه قبل از آنی که به قیامت بکشه، قبل از آنی که آثارشو در قیامت ببینه، تو همین دنیا گناه آثار وضعی داره، تو همین دنیا مجازات میشه، گوشمالی داده میشه. طول ممکنه بکشه اما دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. من یه آیه قرآن خدمتتون بخوانم، خیلی جالبه این آیه رو، الهی فرصت کردید تو قرآن ببینید. سوره صاد آیه 12، سوره صاد آخرای قرآن. در سوره صاد آیه 12 خدای تبارک و تعالی 6 گروه رو نام برده، 6 تا قوم بزرگ که پیغمبر داشتن. میگه اینا به خاطر گناه نابود شدن. پیغمبر به این مشرکین بگو، به این مسلمان بگو، یه خود تاریخ بخوانن درس بگیرن. هست اندر صورت هر قصه‌ای، خرده بینان را ز معنا حسه‌ای. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. همیشه که سر دلبر رو نباید خود آدم ببینه، گاهی هم بشنوه. تاریخ عبرت میده به ما. 6 تا گروه رو خدا نام برده که اینا تو تاریخ نابود شدن به خاطر گناه. ببینید آقایون، وقت با چی هم نابود شدن؟ جالبه، با چیزایی که نعمته، با چیزایی که وسیله حیاته، وسیله رشده. با آب، با آب، آبی که وسیله حیاته. با آتش، آتشی که وسیله زندگی است، گرمادهیه. با باد، بادی که وسیله گرد افشانی گیاهانه، وسیله حرکت ابرهاست، حرکت کشتی هاست. با اینا از بین رفتن، با باد، با آب، با آتش، با خاک. خاکی که اگه نباشه کجا آدم باید زندگی کنه؟ خاک نباشه میشه آجر ساخت، میشه خشت ساخت، میشه خونه ساخت. با 4 تا نعمت. میدونید چی میخواد بگه این آیه؟ میخواد بگه نعمت گاهی میشه نکبت، گاهی میشه نقمت. گل گاهی گل میشه، آدم رو دفن میکنه. خار میشه، مواظب باشیم گل و خار نکنیم، نعمت و نقمت نکنیم، برکت و نکبت نکنیم. جوان عزیز، چشم یه نعمته، چرا به نکبت میندازیش با نگاه به حرام؟ خب این تو همین دنیا کمسو میشه، تو همین دنیا عقوبت میکشه، قیامت هم کور وارد محشر میشه. چرا میگه نگاه به قرآن سوی چشم رو زیاد میکنه؟ مگه قرآن خوندن با کتاب تاریخ خوندن فرق میکنه؟ بله فرق میکنه. چرا میگه نگاه به پدر و مادر عبادته، نگاه به نامحرم کور وارد محشرت میکنه؟ جوان عزیز، خدا به تو توان داده، سلامتی داده، برادر من، خواهر من، چرا تو نماز کاهلی میکنی؟ چرا توی نماز سستی میکنی؟ بی نماز نه، بی نماز که حالا نداریم ما انشاءالله در بین جمعیتی که صدای ما رو میشنن. کاهل نماز 18 تا عقوبت داره تو روایات، از 6 تاش مال دنیاست، 6 تاش مال برزخ، 6 تاش مال قبره، مال قیامت. 6 تا میشه دنیا، 6 تا قبر، 6 تاش هم قیامت. حالا من نمیخوام بگم اونا رو الان چون وقتش هم نیست، حدیثشو زیاد دیدید. تو همین دنیا کاهل نمازی بی برکتی تو عمر میاره، بی برکتی توی مال میاره، اینا آثار داره. نگو ای آقا ما یکی میشناسیم بی نماز، اصلا نماز نمیخونه، زیارت هم نمیاد، انقدر خوب سالم، بچه های خوب، خونه میگن بعضیا، این فکر میکنه برکت یعنی مال و زندگی. برکت که اینا نیست. برکت اتفاقا رسول خدا میخواست کسی رو گاهی نفرین کنه، میگفت مربوط خدا مال زیاد بش بده. میخواست کسی رو دعا کنه، میگفت مربوط خدای مال با برکت بش بده. برکت غیر از کسرته. فکر نکن هر کسی ثروت داره، ظاهر خوبی داره، مریض نیست، حالا حتما این آدم باعث و با بیدینی باعث شده که به یک جایی برسه. نه، آثار دینداری تو زندگی آدم آشکار میشه، آثار بیدینی. این آدم که شما میگی بدترین بیبرکتیش اینه که با خدا حرف نمیزنه، توفیق عبادت نداره، توفیق زیارت نداره، زیر خیمه ابا عبدالله نیست. آیان این آیه 12 سوره صاد پیامش اینه، مردم 6 تا گروه رو برای شما نام میبریم، ببینید شما اینا چجور از بین رفتن با همین 4 تا چیزی که گفتم: آب، باد، آتش، خاک. حالا شما حساب کنید، من میشمارم: کذبت قبلهم قوم نوح. اولیش قوم نوح. اصلا نوح بنده خدا رو چرا بهش میگن نوح؟ عوض که نوحه کرد، گریه کرد، قصه مردم خورد، اسمش که نوح نیست، نوح صفتشه. قوم نوح با چی از بین رفت؟ با آب. 2 و عاد، قوم عاد. خب قوم عاد با چی از بین رفتن که پیغمبرشون بر اینها مبعوث شد؟ اینا هم با باد از بین رفت. باد سرسر آمد، همه رو از بین بود، درختها رو شکست، خونه ها رو خراب کرد. 3 و فرعون، قوم موسی. فرعون هم تو آب غرق شد، رود نیل غرق شد، همون رودی که توش مانور میداد و کشتی سوار میشد و تفریح میکرد تو همون غرق شد. 4 سمود، قوم سمود که اینها هم باز با آتش از بین رفتن، صاعقه آمد، درختها و چوبا رو سوزوند، خونه ها رو سوزوند. 5 قوم لوط، قوم لوط که به همجنسگرایی، به شهوترانی، به ارضای شهوت از راه حرام. بابا کسی گرسنه است که نان از مردم نمیدوزه بخوره؟ شهوت رو که از راه حرام ارضا نمیکنه. قوم لوط با شهوت را اینا چی از بین بردشون؟ خاک. همین خاکا شد سنگ، باران سنگ. آ شما فکر کنید باران وقتی به سر شما میباره، خب قطرات باران میریزه، حالا جای این قطرات باران اگه سنگ بباره چی میشه؟ باران سنگ اینا رو از بین برد. 6 اصحاب الایکه، اصحاب الایکه، چون اینا قوم شعیب رو میگه. قوم شعیب یه منطقه زندگی میکردن، درخت خیلی داشت، درخت هم در هم فشرده بود، خیلی درختای تنومندی داشت، به خاطر همین بهشون میگن اصحاب الایکه. قوم شعیب هم باز با صاعقه و آتش از بین رفت. شما قرآن باز کنید، سوره صاد آیه 12، شش تا قوم بزرگ که اینها همه در اثر گناه با چهار تا نعمت از بین رفتن. قوم نوح پیغمبرشون رو تکذیب کردن، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب کم فروشی کردن، گناهان اقتصادی به جانشون افتاد. اینا رو عرض میکنم برای اینکه بدانید برادران عزیز، خواهران گرامی، گناه عقوبتش تو دنیا شامل انسان میشه. البته یه مطلبی رو من بگم، حالا دیگه امروز به همین میزان اکتفا میکنم، جزئیاتش بمانه روزای بعد. اون مطلب اینه، خوب دقت کنید، بعضی گناه ها عقوبتش سریعه. مثلا صدام این همه ظلم کرد، خب طول کشید، یا ستمگران گاهی طول میکشه تا از بین برن. ولی بعضی گناه ها تو روایت داریم عقوبت شدید زود پای گناهکار رو میگیره. من یه حدیث از امام باقر ابا جعفر فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، این حدیث رو خوب گوش بدید، در کنار اون آیه‌ای که گفتم به خاطر بسپارید، ببینید چجور آثار وضعی گناه انسان رو میگیره. امام باقر فرمود اربعتون اسرع شیئن عقوبتن، چهار تا گناهی که عقوبتش سریعه، زود تو کاسه آدم میذاره، زود آدم نتیجهشو میبینه. اینو دقت داشته باشی. قبل از اینکه حدیثو بخونم این نکته رو بگم، آیان خواهران، عقوبت گناه گاهی گوشمالیه که آدم به خودش بیاد، یعنی دیگه تکرار نکنه. یه گوشمالی، یه مریضی، یه تصادفی، یه حادثه، آدم به خودش بیاد بگه من دیگه نماز میخونم، دیگه گناه میذارم که. اما اگر کسی با این گوشمالی به خودش نیامد، این مردود میشه، سقوط میکنه، این دیگه از دایره ایمان خارج میشه. چون خداوند، ببینید اینطور مثال بزنم، شما اگه یه موثری تو مدرسه درس نخون، یه بار گوشتو گرفتی از کلاس بیرونش کردی، فردا اومد عذرخواهی کرد، درس خون شد، خب این گوشمالیه نجاتش داد. اگه فردام نخون، گوشتو گرفتی بیرونش کردی، پس فردا تا آخر هفته 10 بار 20 بار که گوشه اینو گرفتی، از کلاس بیرونش کردی، باباشو آوردی، دیدی فایده نداره، دیگه ولش میکنی، میگی آقا برو تا کلاس بشین، هر کار دلت میخواد بکن، من دیگه اصلا با تو کاری ندارم. خدا یه بار گوشمالیت میده، دو بار گوشمالی میده، سه بار، اگه نیمدید متدین بشی، گناه و کنار نذاشتی، رهات میکنه. خودش تو قرآن میگه، همونه که پیغمبر اکرم دعا میکرد اللهم لا تکلنی الا نفسی، خدا رهام نکن. اگر شما یه محصل رو تو مدرسه ول کردی، کارش نداشتی، هرچی نمره منفی گرفت، چون میدونی فایده نداره، ولی ازا بعضی رو خدا رها کرده، ظلم میکنن، گناه میکنن، نماز نمیخونن، هیچ کارشون نداره، اینا میخواد پیمانش پر بشه، یه جا بگیره، آخر سال کاغذ مردودی به دستش، کاغذ ردی بهش میده. ولی ازا آقایون، خواهران، اگه یه گوشمالی های تو زندگیتون پیش اومد، با یه گرفتاری، با یه حادثه، با یه خوابی، زود تغییر رو در خودتون احساس کنید. مثل اون محصلی که عذرخواهی میکنه، درس خوان میشه، اونطور درس بگیرید. خب حالا عنایت کنید، من این 4 گناه رو براتون بشمارم. فرمود 4 تا گناه عقوبت شدید سریعه. 1، رجلن احسنت الیه و یکافی که بالاحسان الیه اساءه. اولین گناهی که خدا زود تو دنیا عقوبت شد تو کاسه آدم میذاره اینه، شما به کسی خوبی کنی، اون به شما بدی کنی. فرمود قصه نخور، خیلی خدا بدش میاد از اونایی که احسان رو با بدی جواب میدن، چون خودش تو قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا، من احسان کردم تو بدی کردی، آن وجود مقدس امام حسین تو همین کوفه باران نمی آمد، قحطی بود. آمدن خدمت امیر المومنین گفتن آقا جون باران نمیاد. فرمود حسینم بابا پاشو نماز باران بخون. امام حسین نماز باران خوان، تو این کوفه باران آمد، انقدر آب جاری شد تو کوچه های کوفه که اومدن گفتن آقا دعا کنید متوقف شه. این احسان امام حسین. وقت چه کردن؟ همین آب رو به رو بچه هاش بس، یه قطره آب نذاشتن به گلوی. این جزای احسان سیه است. امام حسین تمام لشکر هر رو آب داد. حالا هر خودش هیچی، اومد پیوست. حتی بعضی ها رو امام حسین خودش مشک آب رو گذاشت جلوی دهانشون. وقت این آدم تو لشکر ابن زیاده، نباید بگه بابا ما 1000 تا آدم بودیم، که راوی میگه وقتی ما با امام حسین حرکت میکردیم آقا فرمود هر که هر ظرف داره پر آب کنه. گفتیم آقا ما این همه آب نمیخوایم. فرمود پر کنید به درد میخوره. تمام ظرفا رو پر کردیم تا به لشکر هر رسیدیم، تمامشون امام حسین آب داد. وقتی اینا آب رو بستن به رو امام حسین، اول گناهی که عقوبت شدیده شما احسان کنی کسی به شما بدی کنه، قصه نخور، زود خدا تو کاسهش میذاره. دو، رجل لا تبقی علیه و هو یبقی علیک، کسی که شما بهش ظلم نمیکنی ولی اون به شما ظلم میکنه. خانم محترم آقا رو تحویل میگیره، احترام میکنه، قضا درست میکنه، ولی آقا بدغلقی میکنه، بدخلقی میکنه، ظلم میکنه، حقش رو نادیده میگیره، زندگی با او رو فراموش میکنه، سراغ زندگی های برتر میره. این زنی که به تو ظلم نکرده 30 سال تو زندگی تو رو به جایی رسونده، از صفر با شروع کردی، امروز مدل ماشین مدل بالا و خانه فلان داری، اگر تو امروز به او ظلم کردی با ترک او، با بدخلقی به او، با عدم رسیدگی به او. بعضی متاسفانه اینطورن تو جامعه خانواده هاش، ما میگیم آقا ما 30 سال با هم زندگی کردیم، حالا ما رو رها کرده، ترک کرده، زندگی دیگر. این عدالت اسلامی است؟ این توصیه قرآن بر عدالت؟ این مرد زود زمین میخوره، چون به کسی ظلم کرده که بهش ظلم نکرده، باش خوب بوده، با او به جایی رسیده، حالا فراموشش کرد. یا عکسش فرق نمیکنه، پدر و مادری که به شما خدمت کرده، ظلم نکرده، نیکی کرده، شما اگر اومدی جوابشو با ظلم و بدی دادی، این عمرت بی برکت میشه، تو زندگی تأثیر میذاره. و لذا حدیث داریم راع عباک، پدرتو مراعات کن، حتی یرعاک ابنک، تا پسرت مراعات تو بکنه. طرفینیه دیگه، این روابط همه طرفینی، تمام تأثیر و تأثیر تو عالم، فقط تأثیر و تأثیر تو طبیعیات نیست، تو تمام عالم هستی تأثیر و تأثیر. دو تا گناه. سوم، رجل آهدته علی امر فمن امرک الوفا و من امره الغدر، کسی که شما باش پیمانی بستی و عمل کردی ولی اون نیرنگ کرده، زیر قول ایزد گفتی قرضت میدم 6 ماه دیگه بده، اصلا گذاشته رفته پیداش نیست، نمیگه کی بودی، گفت زامن میشو قصه شو میدم، همه قصه رو خودت دادی اصلا پیداش نکردی. بعضی ها اینطورن متاسفانه تو زندگی، وقتی رفتی بانک ضمانت کردی قسطش هم باید خودت بدی، گفتی آقا من این کارو برات انجام میدم به این شرط، شما انجام دادی، زد زیر شرطش. کسی که خیانت بکنه تو قول دادن. و چهارم، رجل یصل قرابته و یقطعونه، آدمی که با فامیل خوبه، سر میزنه، احوال میپرسه، اما فامیل به اون سر نمیزنه، این دلش برای برادرش میسوزه، دلش برای خواهرش میسوزه، شام داره براش میبره، دعوتش میکنه، زنگ میزنه، یه بار او زنگ نمیزه، رابطه یه طرفه است. فرمود تو قصه نخو، عمرت طولانی میشه، اونم عمرش کوتاه میشه. کسی که یصل و قرابته، اهل ارتباط با فامیله، اما فامیل با او ارتباط برقرار نمیکنن، یک طرفه است. این هم این چهار گناهی است که اثرش تو این دنیا ظاهر میشه. این بحث امروز من راجع به آثار وضعی گناه. انشالله روزهای دیگه هم هر روزی من یه فرازی از این بحث رو تقدیم خواهم کرد. عنوان بحث من اونطور که عرض کردم همینه: آثار دنیوی گناه. حالا یکی یکی تا برسیم به گناه حق الناس که خیلی مهمه، به گناهی که در واقع گناهان فراگیر، گناهان خاص، هر چقدر برسیم تا روز سه‌شنبه که انشاءالله این منبر برقرار هست اینا رو تقدیم خواهیم کرد. خدایا تا این ساعت هر گناهی به گردن ماست ببخش و بیامرز، توفیق ترک گناه هم به همه ما عنایت بفرما. السلام علیک یا رسول الله. روز شنبه متعلق به پیغمبر است، زیارت پیامبر روز شنبه از راه دور مستحبه. شما هم از همینجا با من دلهاتون رو روانه کنید مدینه، سلامی به پیشگاه مقدس رسول خدا عرض کنیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا امام الرحمه، یا ابا القاسم، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. آجان یا رسول الله، امشب شب رحلت شماست، شب شهادت فرزندتون امام مجتبی است، ما این دلها رو روانه میکنیم مدینه. مصیبت پیامبر مصیبت عظیمی است، امیرالمؤمنین در این مصیبت گریه کرده، اشک ریخته. پیغمبر گرامی اسلام به امیرالمؤمنین فرمود دو تا رکن داری، یکی من یکی فاطمه. رکن اول امیرالمؤمنین مثل امشبی فرو ریخت، رکن دوم هم حضرت زهرا بعد از مدتی. از فردا روز یتیمی جهان اسلامه، برا همه سخته، ولی سختتر از همه از فردا برا حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگر یه تحویلی هم میگرفتن تا امشب بود، تا پیغمبر زنده بود، اما دیگه اون احترام ها کنار رفت. یه کاری کردن که خانه حضرتم امنیت نداشت، آرامش نداشت. یا رسول الله چقدر اینا رو دوست داشتی، زیر کسا همشون رو جمع کردی، خدا اینا اهل بیت منن، خدا من اینا رو دوست دارم، هر کی اینا رو دوست داره دوستش داشته باش. اللهم ها اولای اهل بیتی، چقدر پیغمبر سفارش کرد. یه وقتی زهرای مرضی آمد خانه رسول خدا، امام حسن و امام حسین بچه بودن، 3-4 سالشون، گم شده بودن. گفت بابا یا رسول الله هر چی میگردم بچه هام نیستن، تو خونه تو کوچه. اونقدر پیغمبر ناراحت شد سری بلند شد عبا رو دوش کرد، جبرئیل هم آمد. حضرت زهرا سلام الله علیها و رسول خدا تو کوچه های مدینه دارن دنبال بچه ها میگردن، تا اومدن تو محله بنی نجار. محله بود پشت بقی که فامیلای مادری پیغمبر اونجا بودن، محله بنی نجار. دیدن دوتا آقازاده اومدن یه جای شنی بود، خاکی بود، بازی کنن، خوابشون برده. سراشون رو گذاشتن بغل هم، دوتایی خوابشون برد، آفتاب داره به صورتشون میخوره. رسول خدا جلوی آفتاب ایستاد، آفتاب به بدن حسن نخوره، به بدن حسین نخوره. دوتا آقازاده ها بیدار شدن، تعجب کردن، مادر بالا سرشونه، رسول خدا بالا سرشونه. دوید پیغمبر هر دوشون رو تو آغوش گرفت، حسنم بابا، حسینم بابا، جفتشون رو سوار شانه هاش کرد رو شانه ها. اصحابم فهمیدن، اومدن دور پیغمبر شلوغ شد، حرکت کرد به طرف مسجد. هی می اومدن میگفتن یا رسول الله شما اذیت میشید. خب آخرای عمر پیغمبر بود، پیغمبر بالای 60 سال تقریبا عمرشه، اجازه بدید ما اینا رو دوشمون بگیریم، یکیشون رو به ما بدید. فرمود نه، من محسزاوارترم، اینا بوی بهشت میدن، این حسنمه، این حسینمه، بذار اینا رو دوش من باشن. آوردشون مسجد مقابل مردم، جمعیت تو مسجد. فرمود این دوتا رو میبینید، اینا سیدا شباب اهل الجنه، این دوتا رو میبینید، اینا ریحانه های منن، اینا گلای منن، اینا پسرای منن، اینا فرزند منن. ولد به اینا اطلاق میکرد، اینا ابنای منن. گفت گفت گفت، فرمود اینا رو هر کی اذیت کنه منو اذیت کرده، اینا رو هر کی دوست داشته باشه منو دوست داشته. جلو مردم مکرر پیغمبر سفارش کرد یا رسول الله کجا بودی فردا؟ کنار قبرستان، کنار قبر خودت. ببینی نه احترام نکردن، تیرها بود که به بدن امام حسن، تیرها بود که به تابوت امام حسن. یا رسول الله این بدن حسنت بود غرق تیر شد. البته جسد امام حسن و بدن مقدس امام حسن، بدن مطهرش تیر باران شد، اما حسینت هنوز راه میرفت، حرف میزد تیر باران شد. تیری به لبهای مبارکش، تیری به پیشانی و قلبش. کاری کردن با پسر فاطمه که دیگه دختر بابا رو نشناخت. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشته. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودن که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام هست صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك الى آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب شده، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما اصلحت به انبیائك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير.